بخش سومین، سفر دوم حقیر به اعتاب آلیات در سنه 1383 هجریه قمریه. قسمت اول. سال بعد در همین ایام میل شدید و اراده آمد تا به سوی آن اراضی مقدسه تشرف حاصل آید و گذرنامه برای اخذ ویزا حاضر و بلیت اتوبوس هم از میهن تور تهیه شد و بنا بود که پس فردا حرکت نماییم. چون برای خداحافظی به دیدن ارهام می رفتم، یکی از همشیرها که اینک 9 سال است به رحمت ایزدی پیوسته است گفت: شما که اینک به زیارت می روی، وضع منزل بدون سرپرستی مستقیم خود شما طوریست که به هم می ریزد و شاید به بعضی از اهل شما تعدی و اجحاف گردد. عرض کردم: من برای زیارت می روم و راضی نیستم در این امر تقربی به کسی ظلم وارد شود. الان از رفتن صرف نظر کردم. همان روز رفتم و بلیت را پس دادم. این نکته را در اینجا می نویسم تا نسل آینده بدانند. در زمان پهلوی پدر و پسر، طلاب و اهل علم در چه مشکلاتی بودند و مردم متدین و زنان اهل حجاب در چه شرایطی زندگی می کردند. من که رفتم برای پس دادن بلیت، به اهل بیت که همراه من بود گفتم: محل مسافر بری میهنتور شلوغ است، شما بیرون بایستید تا من بلیت را پس بدهم و بیایم. من که بیرون آمدم، دیدم ایشان دنبال افسری می رود و می گوید: آقا، من گدا نیستم. قضیه از این قرار است که چون محل میهنتور در خیابان فیما بین سوم اسفند و خیابان سبت اسناد واقع بود و آنجا مرکز نظامیان است، از قورخانه و باشگاه افسران و شهربانی و وزارت جنگ محل تردد و عبور افسران بسیار است و یک نفر افسر که اهل بیت ما را محجبه و با عبا و پوشیه دیده بود، گمان کرده بود این خانم نیازمند است و برای سؤال آنجا ایستاده است. لذا آمده بود و به ایشان چیزی داده بود و بعد ایشان متوجه شده بود که پول است و دنبال آن افسر می رفته است. افسر هم پول را می گیرد و می گوید: خانم ببخشید. کسانی که پاسدار و حافظ دین بودند، نه تنها خصوص بنده بلکه همه در چنین شرایطی زیست می نمودند که امامه لباس تکدی و چادر عصمت زن پوشش خجلت از دریافت وجه گدایی تلقی می شد. اینک فضلا و طلاب ما قدر امامه رسول الله را می شناسند و زنان ما در حجاب و عفت خود را از دست برد نظر اجانب و نگاه های شیطانی مسون و محفوظ می دارند. چون در آن سال سفر میسر نشد، لذا سال بعد از آن در همان ایام اواخر ذوالقعده الحرام به سمت اعتاب مقدسه رهسپار شدم. حقیر چند روز در کاظمین علیهم السلام زیارت و سپس با چند نفر از رفقای کاظمینی به صوب کربلا حرکت نمودیم. در این سفر حضرت آقای حداد برای تعمیر منزل خود ناچار به تغییر دادن منزل و اجاره کردن یک اشکوب در مقابل آن شده بودند. آن اشکوب دارای 3 اتاق بود ولی بامی داشت وسیع که محجر بوده و شبها برای نماز و اجتماع رفقا در لیالی جمعه و ایام زیارتی از آن استفاده می شد. توضیح آن که منزل شخصی ایشان متعلق به عیالشان بود که ابو زوجه ایشان به نام حسین ابو امشه به دخترش هبه کرده و به جهت آنکه به سادات و بالاخص به این دامادش سید هاشم خیلی علاقمند بود و آقا سید هاشم دارای فرزندان بسیار و عائله سنگین بودند گفته بود این خانه برای این بچه سیدها بوده باشد و وصیت کتبی هم نوشته بود. ابو عمشا در نزد عرب کنیه کسی می باشد که اسمش حسین است و ازدواج کرده و دختر آورده است ولیکن پسر ندارد. شغل ابو عمشه ما تعمیر اسلحه گرم بوده است، مثل تفنگ. او غالباً در سفر بود و به قرا و قصبات می رفت و در هر دهی چند روز می ماند و اسلحه هایشان را تعمیر می نمود و پس از آن به ده دیگر. پس از فوت او شوهر خواهرزن ایشان که به نام حاج صمد دلال است، با آنکه شخص متمکن و ثروتمندی بود انکار وصیت کرد و به حکومت مراجعه نمود. از طرف حکومت آمدند و میان خانه دیوار کشیدند و این خانه کوچک که فقط 3 اتاق کوچک داشت به طوری ناقص و غیر قابل استفاده شد که این نیمه در ورودی نداشت و مستراح نداشت و مجبور بودند زن و بچه از نردبان بالا رفته و از آن طرف نیز با نردبان پایین آیند و این موجب امراضی برای اهل آقای حداد شد. بالاخره برای نصب در و ساختن مستراح و تعمیر دیوار کوچه که از بن افت نموده بود ناچار شدند منزل را تخلیه و جایی دیگر بروند. مرحوم قاضی از قصب نیمه این منزل و سپس ساختن و تحویل دادن آن را به ایشان خبر داده بود و همینطور هم شد که شرحش مفصل است. در آن منزل اجاری روبرو به واسطه نبودن نور و بهداشت کامل در همان ایامی که حقیر آنجا بودم یکی از نوه‌های آقای حداد به نام سید محمد پسر سید حسن در اثر عارضه سرخک فوت نمود. این طفل به قدری شبیه به مرحوم قاضی بود که آقای حداد او را قاضی ثانی می نامیدند و بسیار به او علاقمند بودند. فوت این بچه آقای حداد را بسیار متأثر ساخت و چون حقیر با ایشان جنازه را به غسالخانه خیمگاه بردیم بدون اختیار اشکشان سرازیر بود. عصران روز عرض کردم مگر از شما میل به حیات این طفل نبود تا خداوند اراده حیات کند و مرگ را برگرداند؟ فرمودند آری، اما بعضی اوقات امر از آن طرف غلبه می کند و میل و اراده را از این طرف می رو باید. سید حسن پسر سوم ایشان است. اول سید مهدی و به ترتیب سید قاسم و سید حسن و سید صالح و سید برهان و سید عبدالامیر و دختری بزرگتر از اینها که او را علوی نامند و اسم اصلی او زهراست و به وی فاطمه و بیگم نیز میگویند. اما تسمیه وی به فاطمه و به بیگم به سبب آن است که آقای حداد 2 دختر قبل از ایشان داشتند که در کودکی فوت نمودند و نام آنها را بعضن به ایشان اطلاق می کنند. مرحوم حداد می فرمودند بیگم که 2 ساله بود و از دنیا رفت، در آن وقت من حالی داشتم که ابداً مرگ و حیات را تشخیص نمی دادم و برای من علی‌السویه بود. چون جنازه او را برداشتیم و با پدر زن ابو عمشا برای غسل و کفن و دفن بردیم، من ابداً گریه نمی کردم. اما او به قدری محزون و متأثر بود و گریه می کرد که حال درونی او تغییر کرده بود و می گفت این سید عجب دل سخت و بیرحمی دارد، اصلاً گریه و زاری ننمود و حتی اشکش هم نریخت و مدتی چون با او در یک منزل زندگی می کردیم با من قهر بود. پس از بیگم دختر 2 ساله دیگر ایشان به نام فاطمه فوت می کند. می فرمودند مرگ او در شب بود و ما او را در کنار اتاق نهادیم تا فردا دفن نماییم. من قدری به او به نظر بچه نگاه می کردم، یعنی کودکی از دنیا رفته است و آنقدر حائز اهمیت نیست. همان شب دیدم نفس او را که از گوشه اتاق بزرگ شد و تمام خانه را فرا گرفت. کم کم بزرگتر شد و تمام کربلا را گرفت و بدون فاصله تمام دنیا را گرفت. وان طفل حقیقت خود را نشان می داد که من با این که کودکم چقدر بزرگم. ایشان می فرمودند این عظمت حقیقی اوست و لحاظا ما باید به اطفال خود احترام گذاریم و به نظر بزرگ به آنها بنگریم، زیرا که بزرگند و ما ایشان را خرد می پنداریم. ابراهیم پسر دو ساله رسول الله به قدری بزرگ بود که اگر می ماند به مثابه خود پیغمبر بزرگ می شد، کأنهو پیغمبر همان فرزندش ابراهیم است که بزرگ شده و ابراهیم همان پیامبر است نهایت امر در دوران خردسالی و طفولیت. ذریتم بعضها من بعض. می فرمودند لحاظا برای احترام کودکان نوزاد خوب است انسان تا 40 روز مجامعت نکند و قنداقه نوزادان را تا چند ماهگی در مجالس علم و محافل ذکر و حسینیه و محال عزاداری که نام حضرت سید الشهدا برده می شود ببرند، چرا که نفس طفل همچون مغناطیس است و علوم و اوراد و اذکار و قدوسیت روح امام حسین را جذب می کند. طفل گرچه زبان ندارد ولی ادراک می کند و روحش در دوران کودکی اگر در محل یا در محال معصیت برده شود، آن جرم و گناه او را آلوده می کند و اگر در محل و یا محال ذکر و عبادت و علم برده شود، آن پاکی و صفا را به خود می گیرد. می فرمودند شما اطفال خود را در کنار اتاق روزخانی یا اتاق ذکری که دارید قرار بدهید. علماء سابق اینطور عمل می نمودند، زیرا آثاری را که طفل در این زمان به خود اخذ می نماید تا آخر عمر در او ثابت می ماند و جزو غرایز و صفات فطری وی می گردد، چرا که نفس بچه در این زمان قابلیت محضه است، گرچه این معنی مهم و این سر خطیر را عامه مردم ادراک نکنند. و انا اقول آری چنین است و به قدری شواهد برهانی و ادله تجربی و علمی و مشاهدات قوی غیر قابل تأویل در این موضوع داریم که اینک از کمربند بیان خارج است. از جمله ادله تجربی و مشاهده غیر قابل تأویل فوت پسر 11 ماهه خود حقیر است به نام سید محمد جواد که در مورخه 9 صفر 1380 هجریه قمریه متولد شد و به مناسبت توسل به حضرت جواد الائمه و نیز به واسطه آنکه 3 ماه و 7 روز پس از ارتحال استاد عرفان حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله علیه، یعنی 2 ذوالقعده 1379 تولد یافت، اسم او را سید محمد جواد نهادیم. بچه‌ای بود بسیار با نور و با صفا و گویی نور خالص بود که در همان کودکی مشهود بود و بنده به او مسیح زمان و نور خالص لقب داده بودم. هنوز راه نمی رفت و زبان باز نکرده بود. وی را در قنداقه می بستند که چون صبحها از خواب بر می خواست بدون آنکه گریه کند یا شیر بخواهد و یا سراغ مادرش برود، با همان قنداقه دست و پا زنان به سوی من می آمد و در دامنم می نشست. باری در منزل احمدیه دولاب که تازه بدانجا منتقل شده بودیم، بنده مریض شدم به گونه‌ای که در داخل خود لوزتین دمل در آمده بود و متورم شده بود، به طوری که چند روز غذایم منحصر بود به فرنی که برای بچه می پختند و چند قاشقی هم حقیر می خوردم و تب من شدید بود و علاوه مرض سنگین و از پا درآورنده‌ای بود و من حیث المجموع حالم خوب نبود. در همان روز فوت بچه یک ساعت به فوت مانده در اتاق بیرونی در رؤیا دیدم یک قطعه نور از جانب حضرت عبدالعظیم علیه السلام به جانب تهران می آید و در تهران جنگی میان مسلمین و کفار واقع بود. این قطعه نور آمد و به مسلمین کمک کرد تا بر کفار فائق شدند و آن نور همین سید محمد جواد بود. پس از یک ساعت که بندزادی بزرگ آقا سید محمد صادق دروس مدرسه و حساب خود را برای رسیدگی نزد حقیر آورده بود و من با او مشغول بودم، دیدم سید محمد جواد در کنار سنگ حوض نشسته و دارد با آب حوض بازی می کند. از جا برخاستم و طفل را بغل کردم و از حیات به درون اتاق اندرونی نزد مادرش بردم و او مشغول خیاطی بود و تأکید و سفارش کردم که از طفل نگهداری کنید. این بچه به آب علاقمند است، با سراغ آب می رود. چون به بیرونی آمدم و دنبال دروس بندزاده بزرگ بودم، تحقیقاً 5 دقیقه به طول نینجامیده بود که صدای فریاد مادرش از حیات بلند شد که خاک بر سرم، ای وای بچه‌ام مرد. فوراً از اتاق به حیات آمدم و دیدم تمام شده است. او را فوراً به بیمارستان و تنفس اکسیژن رساندیم. سودی نداشت. خودم او را به منزل برگرداندم و در کنار اتاق بیرونی گذاردم و به مادر و عیال گفتم حال بچه خوب است. می‌خواستم شبانه او را خودم غسل دهم. آقای حاج هادی ابهری نگذاشت و گفت آقای حاج محمد اسماعیل غسل دهد و آیت الله حاج شیخ صدرالدین حائری آب بریزند. پس از غسل کفن شد و در قبرستان 40 تن دولاب با تشریفات مفصلی دفن گشت. شاهد ما از این داستان این است که اهل بیت ما در اثر این واقعه به شدت متعلم شد و می سوخت. تا روزی که به مسجد قائم می آید و قضیه را برای یکی از مخدرات مأمومات مسجد بیان می نماید. او که نامش فاطمه خانم است به ایشان می گوید تأسف بر فوت او مخور، زیرا من خواب دیدم که کوهی بر سر آقا یعنی بنده می خواهد خراب شود و آقا در زیر کوه خوابیده است. این فرزند آمد و در مقابل کوه ایستاد و دستهای خود را حمایل کرد و کوه را نگه داشت از آن که فرو بریزد. از اینجا استفاده می شود که موت او در معنی و حقیقت اختیاری و انتخابی بوده است. مرحوم حاج هادی ابهری می گفت بلایی بنا بود در این منزل وارد شود و این طفل خود را فدا نمود و جلوی بلای بزرگتر را گرفت. همچون حضرت علی اصغر علیه السلام که خود اختیار شهادت نمود و همچون ابراهیم فرزند رسول خدا که خود را فدای امام حسین کرد و حاضر برای ارتحال شد. و این نکته بسیار شایان دقت است که اطفال نیز دارای روح بزرگ و انتخاب و اختیار وجدانی می باشند. و از جمله ادله شرعی حج کودکان و استحباب شرعی آن است که یقیناً از باب صرف عمل تعبدی و شباهت به حجاج نیست. مستحب است به اطفال گرچه طفل 1 روزه باشد احرام بپوشانند و ولی او نیت کند و او را طواف دهد و به جای او نماز بخواند و با خود به عرفات و مشعر و منا برند و قربانی کنند و تمام مناسک را انجام دهند برای اینکه روح طفل و نفس مستعده او حقیقتاً حج می کند و لبیک می گوید و به فوز و درجات شخص محرم و حج کرده می رسد. یعنی در نفس او همان آثار حج شخص حاجی بالاستعداد و بالقوه موجود می شود. گرچه حساب حجت الاسلام و وظیفه حج واجب امری است جدا و مستحب است که ایزن طفل را به عمره برند و عمره مفرده بدین ترتیب به جای آورد و معتمر گردد. و ایزن جمیع واجبات را اگر طفل به جا آورد و مستحبات را اتیان نماید، آثار وجودیان عمل به جان او می رسد. گرچه الزام و تکلیف برداشته شده است، اما اصل اثر باقی است. لحاظا فقها ما رضوان الله علیهم فرمودند، هر عمل واجب برای مکلفین برای صغار غیر مکلف عنوان عمل مستحب را دارد و هر عمل حرام برای مکلفین برای آنها عنوان عمل مکروه را دارد و عبادات آنان حقیقی است نه عبادت تمرینی. پدر حضرت آقای حاج سید هاشم نامش سید قاسم بوده است و با مادر ایشان به نام زینب ازدواج می کند و خود مرحوم حداد با دختری به نام هدیه و مکنا به ام مهدی که از قبیله جنابی ها هستند ازدواج می کند. جنابی ها از اعراب اصیل و معروف و ریشه‌دار هستند و به سابقه و حسن عرق و ریشه مشهورند و اینک در حله و کربلا و نجف اشرف و بعضی از جاهای دیگر ساکن می باشند. دختر به غیر خود نمی دهند و از غیر خودشان نمی گیرند و غالباً صاحب مناصب اداره حکومتی از رؤسا و افسران می باشند. و هنگامی که ام مهدی به آقای حداد در محکمه برای تصحیح شناسنامه و جنسیه فرزندانش رفته بودند، حاکم به او می گوید، حیف نبود تو با این سید غریب گمنام هندی که نه اصلی دارد و نه ریشه‌ای ازدواج کردی؟ در این حال، این زن شیردل چنان به حاکم می غرد که بی اصل و نسب شما هستید، نه این سید که فرزند رسول خدا و امیر المؤمنین و فاطمه زهراست. این است نسب این سید. ولی حالا به من بگو نسبت تو در 100 سال پیش، به که می رسد تا به 1000 و 1400 سال. حاکم در برابر منطق او خاضع می شود و از کلام خود عذر خواهی می کند. پدر زوجه ایشان همانطور که ذکر شد حسین ابو امشه و مادر زوجه ایشان نجیبه نام داشت. خود آقا حاج سید هاشم تولدشان در کربلا و تولد پدرشان ایزن در کربلا بوده است و اما جدشان سید حسن از شیعیان هند بوده است و در هنگامی که میان دو طائفه از اهل هند در حدود 150 سال پیش از این نزاع و جنگی در میگیرد، آقا سید حسن به دست گروه غالب اسیر می شود. گروه غالب که جد مرحوم حداد سید حسن را اسیر کرده بودند، او را به یک خانواده شیعی ملقب به افضل خان فروختند و این عائله به کربلا هجرت کرده و با خودشان سید حسن را آوردند. اما از آنجا که از وی کراماتی مشاهده کردند، او را از اسارت آزاد نمودند و از رجوع کار به او خودداری نمودند. ولیکن سید حسن از قبول زیستن بدون عمل و کار در برابر آنها جدن ابا کرد. ایشان وی را مخیر ساختند بین چند عمل و او از میان آنها سقایی را برگزید و گفت شغل عمویم عباس سلام الله علیه است. سید حسن در کربلای معلا رحل اقامت می افکند و با جده حضرت آقا ازدواج می کند که یکی از فرزندانشان سید قاسم می باشد که او فقط 3 پسر می آورد. سید هاشم که در آن وقت به واسطه هجوم به کربلا و آب بستن بدان سید قاسم با عائلش از کربلا خارج و به قلعه هندی می روند و سید هاشم در آنجا متولد می شود و سید محمود و سید حسین. و حقیر هم سید محمود و هم سید حسین را ملاقات نمودم. جای سید محمود کربلا بود و زودتر از سید حسین فوت کرد. اما محل سید حسین بغداد بود و به شغل کفاشی اشتغال داشت. و هر دوی آنها با اینکه کوچکتر از آقا سید هاشم بودند، زودتر از ایشان به رحمت ایزدی می روند. شغل آقا سید حسن در کربلا سقایی بوده است و حضرت آقا از شدت حیا و نجابت او داستانها بیان می کردند. از جمله اینکه اعراب غیور زن خود را تنها بعضی اوقات از قراء اطراف کربلا برای خرید اشیاء لازمه با او به کربلا می فرستادند. زن سوار الاغ بوده و در تمام مدت طی فرسخها تا به شهر برسند حتی برای یک بار هم نظر او با آنها نمی افتاده است. یعنی چنان تحفظ داشته است که سهوًا هم آنها را نمی دیده است. در عرب مرسوم است برای خریدن جهیزیه و لوازم دختران خود چند روز با دختر به شهر می آیند و با مساعدت خیشان و اقربای شهری لوازم و مایحتاج را تهیه می کنند. اما آنان به قدری به سید حسن به دیده حیا و عصمت می نگریستند که دختر را سوار الاغ نموده و با او به شهر روانه می کردند تا چند روز بمانند و اشیاء مورد لزوم را بخرند و برگردند. حضرت آقا می فرمودند در خود کربلا خانه هایی را که سقایی کرده و آب می داد به قدری خیشتندار بود که از وقت دخول تا خروج سرش را به طرف دیوار خم می نمود تا زنی را نبیند، خواه در آن منزل کسی باشد یا نباشد. علاهازا صاحبان بیت که این روح عصمت را از وی شناخته بودند به اهل خانه دستور داده بودند که سید حسن نیازی به در زدن و اجازه ورود ندارد، خودش می آید و آب را در محل مشخص خالی می کند و می رود. حضرت آقای حاج سید هاشم حداد روحی فدا در سن 86 سالگی در ماه رمضان المبارک سنه 1404 هجری قمری در شهر کربلا موطن و مولد خود از دنیا رحلت نمودند. بنابراین میلاد مسعودشان در سنه 1318 خواهد بود. اولین دیدار حقیر با ایشان که در سنه 1376 بوده است، چون 32 ساله بوده ام و ایشان 58 ساله، بنابراین مدت ارادت و استفاده حقیر از محضر انورشان 28 سال به طول انجامیده است. و چون حضرت آقای آقا میرزا سید علی غازی قدس الله تربته در 6 ربیع الاول سنه 1366 رحلت نموده اند، از اینجا به دست می آید که سن شریف آقای حداد در آن موقع 48 سال بوده است. و اگر زمان تشرف و تتلمذ حضرت آقای حداد را در محضر حضرت آقای غازی در 20 سالگی ایشان بدانیم، ایشان نیز مدت 28 سال از محضر مرحوم قاضی بهرمند بودند. با آقا حاج شیخ عباس می فرمودند من مجموعاً 13 سال محضر آقای قاضی را ادراک نمودم. و چون مرحوم سید حسن اصفهانی مسقطی که از اعاظم تلامذه مرحوم قاضی بوده و با حضرت آقای حداد سوابق ممتد و بسیار حسن داشتند، در سنه 1350 رحلت می کنند، معلوم می شود که مرحوم آقا حاج سید هاشم 16 سال بیشتر از آن مرحوم از مرحوم قاضی کسب فیض نمودند. حالا چند سال آقای مسقطی از مرحوم قاضی کسب فیض نموده است، اگر 12 سال باشد، معلوم می شود که این دو رفیق طریق با هم در یک زمان خدمت مرحوم قاضی تشرف یافتند و اگر کمتر از 12 سال باشد، بهره مرحوم حداد جلوتر بوده است. آقای حاج سید هاشم بسیار از آقا سید حسن مسقطی یاد می نمودند و می فرمودند آتش قوی داشت و توحیدش عالی بود و در بحث و تدریس حکمت استاد بود و در مجادله چیره و تردست بود. کسی با او جرأت منازعه و بحث را نداشت، طرف را محکوم می کرد. وی در صحن مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف می نشست و طلاب را درس حکمت و عرفان می داد و چنان شور و هیجانی برپا نموده بود که با دروس متین و استوار خود روح توحید و خلوص و طهارت را در طلاب می دمید و آنان را از دنیا اعراض داده و به سوی عقبا و عالم توحید حق سوق می داد. اطرافیان مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی قدس سره به ایشان رساندند که اگر او به دروس خود ادامه دهد، حوزه علمیه را منقلب به حوزه توحیدی می نماید و همه طلاب را به عالم ربوبی حق و به حق عبودیت خود می رساند. لذا او تدریس علم حکمت الهی و عرفان را در نجف تحریم کرد و با آقا سید حسن هم امر کرد تا به مسقط برای تبلیغ و ترویج برود. آقا سید حسن ابداً میل نداشت از نجف اشرف خارج شود و فراق مرحوم قاضی برای وی از اشکل مشکلات بود. بنابراین به خدمت استاد خود آقای قاضی عرض کرد اجازه می فرمایید به درس ادامه دهم و اعتنایی به تحریم سید ننمایم و در این راه توحید مبارزه کنم؟ مرحوم آیت الله قاضی به او فرمودند طبق فرمان سید از نجف به سوی مسقط ره سپار شو، خداوند با توست و تو را در هر جا که باشی رهبری می کند و به مطلوب غایی و نهایت راه سلوک و اعلا ذروه از قله توحید و معرفت می رساند. سید حسن که اصفهانی الاصل بوده و به اصفهانی مشهور بود، به سوی مسقط به راه افتاد و لذا وی را مسقطی گویند و در راه در میهمانخانه و مسافرخانه وارد نمی شد، در مسجد وارد می شد. چون به مسقط رسید، چنان ترویج و تبلیغی نموده که تمام اهل مسقط را مؤمن و موحد ساخته و براستی و صداقت و بی‌اعتنایی به زخارف مادی و تعینات سوری و اعتباری دعوت کرد و همه وی را به مرشد کل و هادی سبل شناختند و در برابر عظمت او عالم و جاهل و مردم عامی و خواص سر تسلیم فرود آوردند. او در آخر عمر پیوسته با دو لباس احرام زندگی می نمود تا وی را از هند خواستند. او هم دعوت آنان را اجابت نموده و در راه مقصود ره سپار آن دیار گشت و باز در میان راه ها در مسافرخانه ها مسکن نمی گزید، بلکه در مساجد می رفت و بیتوته می نمود. در میان راه که بین دو شهر بود، چون می خواست از این شهر به آن شهر برود، با همان دو جامعه احرام در مسجدی وی را یافتند که در حال سجده جان داده است. حضرت آقای حاج سید محمد حسن قاضی ادام الله و ایام برکاته، آقازاده مرحوم قاضی اعلی الله و درجته، فرمودند خبر رحلت مرحوم مسقطی را به آقا سید ابوالحسن اصفهانی تلگراف نموده بودند و ایشان هم پیام رحلت را توسط واسطه‌ای به مرحوم قاضی که در مدرسه هندی حجره داشتند اعلام کردند. من داخل صحن مدرسه بودم و علامه آقای سید محمد حسین طباطبایی و آقا شیخ محمد تقی آملی و غیره ما از شاگردان مرحوم قاضی نیز در صحن بودند. هیچ یک از آنها جرأت ننمود خبر ارتحال مسقطی را به حجره بالا به مرحوم قاضی برساند، زیرا می دانستند این خبر برای مرحوم قاضی با آن فرط علاقه به مسقطی غیر قابل تحمل است. لذا حضرت آقای حداد را اختیار نمودند که وی این خبر را برساند، و چون آقای حداد این خبر را رسانید، مرحوم قاضی فرمودند می دانم.
ولولا الاجل الذي كتب لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب.
و اگر زمان مرگ برای آنان مقدر نبود و اجل معین برایشان نوشته نشده بود، به قدر برگشت شعاع نور چشم یعنی طرفه العين از شدت اشتیاق ثواب خدا و از فرط خوف عذاب خدا جانهایشان در کالبدهایشان استقرار نمی‌یافت.
عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم.
خداوند خالق در نفوس آنها بزرگ جلوه نمود، بنابراین غیر خدا در دیدگانشان کوچک نمود.
فهم والجنت كمن قد رآها فهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون.
حال ایشان با بهشت به مانند حال کسی است که بهشت را دیده باشد، بنابراین آنان در این بهشت متنعم هستند، و حال ایشان با آتش دوزخ به مانند حال کسی است که آتش دوزخ را دیده باشد، بنابراین آنان در این دوزخ معذبند.
قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه.
دلهایشان قصدار است و از شرشان مردم در امانند، بدنهایشان نحیف و ضعیف و خواستهایشان سبک و کم قیمت و نفوسشان دارای عفت و طهارت است.
صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله تجارت مربحت یسرها لهم ربهم.
چند روزی کوتاه در این تنگنای عالم ماده شکیبا بودند که در دنبال آن راحتی طولانی را بدرقه آنان نموده است. تجارتی است سودمند که پروردگارشان برای آنان میسر و آسان گردانیده است.
ارادتهم الدنیا فلم یریدوها و اثرتهم ففدوا انفسهم منها.
دنیا به سویشان روی آورد و آنها عالمن آمدن از دنیا اعراض نمودند و دنیا اسیرشان کرد. ایشان خود را از آن اسارت به واسطه پرداخت فدیه آزاد نمودند.
اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا یهزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دواء دائهم.
و چون شب درآید با قدم‌های استوار و ثابت به نماز آمده و گام‌هایشان را پهلوی هم به طور صف برای تلاوت اجزای قرآن با تأمل و تفکر کامل مرتب و منظم می کنند و به واسطه خواندن قرآن جانهایشان را به حزن و غم و چاره‌جویی در می آورند و به واسطه قرآن دوای دردهایشان را از کمون نفس و مخفیگاه جانهایشان برانگیخته و در مقام علاج برمی آیند. تا می رسد به اینجا که حضرت می فرماید
ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا و ما بالقوم من مرض و یقول قد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم.
چون مردم بدانها نگاه کنند ایشان را مریض پندارند، در حالی که آنان ابداً مرضی ندارند و میگویند آنها دیوانه شده و در عقلهایشان خللی پیدا شده است. آری حقاً و تحقیقاً امر عظیمی با آنان درآمیخته است و امور اعتباری و مصلحت اندیشی های جزاف را از دستشان ربوده است، فلهذا به نظر عامه مصلحت اندیش دیوانه می نمایند. آری، حوزه نجف سید حسن مسقطی را بیرون می کند. حوزه گمگشته سرگشته نمی داند چه گوهر گرانبهایی را از دست داده است و چه مرد توحید و شخصیت الهی و استوانه علم و سند فضیلت را فاقد شده است. و اگر می دانست باز جهل بسیط بود، اما هزار افسوس از جهل مرکب. سید حسن هر جا برود، در مسقط برود، در هند برود، در دریا برود، در صحرا برود، او با خداست و خدا با اوست. او ساجد است و راکع، او ملبس به لباس احرام است ظاهراً و باطناً، او در داخل عالم ولایت و با ولی مطلق است.